رادیو مالی سپیدار سیستم.
سلام به همه شنونده های گرامی رادیو مالی، نگار خورنگ هستم از سپیدار سیستم و خیلی خوشحالم که با یه قسمت دیگه از پادکست های رادیو مالی در خدمت شما هستیم. در این قسمت میزبان استاد سجاد حیدری هستیم و اولین پادکست فصل زیبای پاییز رو اختصاص دادیم به قانون و اجرای سامان معدیان، نکات و راهکارهایی که برای حل چالش ها وجود داره. بریم و با هم دیگه بشنویم.
بنده سجاد حیدری هستم، مدرس و مشاور مالیاتی و امروز افتخار این رو دارم در خدمت شما عزیزان باشم با بحث از اجرای قانون سامانه معدیان و در واقع بحث‌های نحوه صدور صورتحساب. شاید بعضی از دوستان تازه با بحث قانون پایانه فروشگاهی و سامانه معدیان آشنا شدن. قانون پایانه فروشگاهی و سامانه معدیان در سال 98 به تصویب رسید و قرار بود 15 ماه بعد از تصویب لازم الاجرا بشه، اما بنابر مشکلات زیرساختی اجرای این قانون به تعویق افتاد و اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه معدیان به واسطه تصویب قانون تصویب تکالیف معدیان جهت اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه معدیان از 1/10/1402 شد. پس ما در بحث سامانه معدیان 1/10/1402 به صورت کاملا رسمی درگیر این قانون هستیم. قانون پایانه فروشگاهی و سامانه معدیان در واقع بستر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است. ما در بحث سامانه معدیان دنبال نوع جدیدی از مالیات نیستیم، منبع جدیدی از مالیات رو در واقع دنبال نمی‌کنه، فقط هدفش مدیریت وصول مالیات به روش سیستمی هستش و به خصوص در بحث ارزش افزوده که طبق ماده 14 قانون ارزش افزوده در تفسیر 1 ماده 14 اشاره شده که 99% رسیدگی ها حذف میشه و 1% رسیدگی ها بر اساس اولویت پرونده های بزرگ بر طبق سامانه معدیان انجام خواهد شد. پس ما درگیر یک سیستمی هستیم که میخواد مدیریت وصول مالیات رو به خصوص در حوزه ارزش افزوده هوشمندش بکنه و دیگه بحث ممیز محوری و سلایق رو بذاره کنار. یه چند تا نکته مهم من خدمتتون توضیح بدم. از 1/10/402 که این قانون لازم الاجرا شد، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی رو درگیر این موضوع کرده. اشخاص حقوقی بلا استثناء از 1/10/1402 ملزم به صدور صورتحساب الکترونیک هستن و اما اشخاص حقیقی بنابر حجم فعالیتی که دارن رفته رفته وارد فضای سامان معدیان میشن. سوال اول و اساسی که خیلی از دوستان مطرح میکنن این هستش که آیا حتما برای استفاده از سامانه معدیان باید گواهی امضای الکترونیک دریافت بکنیم؟ گواهی امضای الکترونیک از طرف مراکز ریشه صادر میشه و مخفف CRT یا همون سرتیفیکیشن هستش. آیا سامانه معدیان حتما اون گواهی CRT یا گواهی امضای الکترونیکمون که در مراکز ریشه ثبت شده رو لازم دارد؟ در حال حاضر سامانه معدیان بدون گواهی امضا هم داره کار میکنه. حالا یه سری تفاوت ها ما در داشتن گواهی امضا و نداشتن گواهی امضا داریم. البته گرفتن بحث ساخت کلیدهای عمومی خصوصی رو همکار عزیزمون در بخش دوم وبینار توضیح خواهد داد که چطور سایت شرکت سپیدار سیستم و در واقع نرم افزاری که توی سایت قرار دادن چطوری بتونیم امضای الکترونیک بسازیم و بحث حالا گواهی امضای الکترونیک حالا بحث جداییه. ولی در حال حاضر سامانه معدیان بدون گواهی امضای الکترونیک هم داره کار میکنه. خب یه نکته ای که مطرح هستش در بحث اشخاص حقیقیه. خب ما گفتیم اشخاص حقوقی از 1/10/402 بلا استثناء مشمول سامانن. اشخاص حقیقی به چه شکلیه؟ طبق تفسیر 1 ماده 14 مکرر بنابر حجم فعالیت هایی که دارن مشمول صدور صورتحساب الکترونیک میشن، اما قبلش معاف از صدور صورتحساب الکترونیکن. یه قانونی هم اخیراً تصویب شد تحت عنوان قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی. عزیزان حتما این قانون رو مطالعه بکنید. خیلی از مواد قانون پایانه فروشگاهی و سامانه معدیان رو تغییر داده و حتی یه سری از مواد رو اضافه کرده، چند تا تفسیر جدید به قانون اضافه کرده، مواد جدید قانونی اضافه شده به بحث سامان معدیان، تکالیف جدیدی برای اشخاص ثالث گذاشته که صورت حساب الکترونیک باید اون اشخاص ثالث صادر بکنن. حالا من سعی دارم که امروز به صورت مختصر این تغییرات مهم رو خدمتتون توضیح بدم و بحث نحوه صدور صورت حساب و چالش هایی که در صدور صورت حساب هست هم خدمتتون توضیح بدم. حتی قانون مالیات بر سوداگری تعریف سامان معدیان رو تغییر داد. در قانون مالیات بر سوداگری تعریف سامان معدیان به این شکل شد: سامانه صحف مدیریت سازمان امور مالیاتی که در آن به هر شخص حقیقی و حقوقی کارگوشه‌های تجاری یا غیر تجاری یا هر دو تخصیص داده شده. ما در قانون قدیم بحث تغییر قبل از در واقع قانون مالیات بر سوداگری میگفتیم سامانه صحف مدیریت سازمان مالیاتی که در آن به هر معدی کارگوشه ویژه اختصاصی یافته. فایل ارائه رو خیلی از دوستان سوال دارن. بله ما فایل ارائه رو هم حتما در اختیار عزیزان قرار میدیم. منتهای مراتب من یه سری تغییرات باید روی این فایل انجام بدم. حتما تغییرات هم که نهایی شد در اختیار دوستان عزیزم در گروه سپیدار سیستم قرار میدم که برای همه شما عزیزان هم در واقع قابل استفاده باشه. از بابت فایل شما استرس و مشکلی نداشتید. فایل بنده قابل ارائه هستش بعد از تغییراتش. سامانه ایست تحت مدیریت سازمان، این تعریف قدیمه، که در آن به هر معدی کارگوشه اختصاصی یافته بود. اما قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اومد فضای سامان معدیان رو تغییر داد. اومد کارگوشه رو تفکیک کرد، گفت کارگوشه تجاری جدا، کارگوشه غیر تجاری جدا. هر شخصی به صورت کلی، هر شخص حقیقی به صورت کلی یک کارگوشه غیر تجاری خواهد داشت. یعنی الان سازمان مالیاتی و وزارت امور اقتصاد و دارایی 20 ماه وقت داره که کارگوشه های غیر تجاری من و شما رو تشکیل بده. یعنی یه سری حدود 80 میلیون کارگوشه باید ایجاد بکنه، بنابر تعداد نفرات زندهی که در ایران هستن. و در قانون مالیات بر سوداگری تأثیری که توی سامان معدیان داشت گفتش که دیگه هر شخص حقیقی و حقوقی مطابق این قانون کارگوشه تجاری یا غیر تجاری یا هر دو رو داره، دیگه تبادل اطلاعات بین سازمان مالیاتی و این اشخاص از طریق کارگوشه های ایجاد شده است. حالا ما به وسیله نرم افزار، سخت افزار، پایانه های فروشگاهی، سامانه های ابری، هر چیزی که داریم میتونیم به سامانه معدیان وصل بشیم. البته باید حافظه مالیاتی داشته باشن اینا و مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورت حساب الکترونیک میشه سامانه معدیان. کل داستان ما به این شکله: وسایل هایی که داریم به حافظه مالیاتی باید متصل بشه و این حافظه های مالیاتی متصل میشه به کارگوشه های سامانه معدیان و در نهایت ثبت و صدور استعلام صورت حساب الکترونیک انجام میشه. فقط من از این بود این اسلاید رو آوردم که طبق قانون مالیات بر سوداگری دیگه تعریف سامان معدیان اون نیست که میگه به هر معدی کارگوشه ویژه اختصاصی یافته، به هر شخص حقیقی و حقوقی کارگوشه تجاری، غیر تجاری یا هر دو تخصیص داده شده. خب اما معدیه سامانش چه کسانی هستن؟ ما قبل از قانون مالیات بر سوداگری میگفتیم فقط اشخاص مشاغل و اشخاص حقوقی، موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم. قانون مالیات بر سوداگری اومد تغییر داد، اصلا معدی های مشمول سامانه رو کلن دو دسته کرد، گفت اشخاص تجاری دارم، اشخاص غیر تجاری دارم. اشخاص تجاری رو به چه اشخاصی در واقع تلقی میکنه؟ میگه اشخاص تجاری اشخاص حقیقی فصل دوم از باب سوم. شما باب سوم قانون مالیات های مستقیم رو باز بکنید، فصل اولش مالیات بر درآمد املاک، فصل دومش مالیات بر درآمد کشاورزی. ما تو بحث سامان معدیان در متن قانون پایانه فروشگاهی و سامان معدیان کشاورزا رو معدی نمیشناختیم، اما با تصویب قانون مالیات بر سوداگری میگه اشخاص حقیقی فصل دوم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم هم به عنوان تجاری داده شناسایی میشه. پس اشخاص حقیقی کشاورز هم وارد وادی سامان معدیان شدن. ما چند وقت پیش یه وبیناری داشتیم تو بحث در واقع چهارگانه سگانه مالیاتی بود اگه اشتباه نکنم، با عزیزانمون، اساتید عزیزم، آقای دکتر دوستدار، آقای سرحدی، آقای امیدی و بنده. من اونجا معدی‌ها رو اومده بودم گفته بودم که اشخاص حقیقی در واقع مشاغلی ها و اشخاص حقوقی، اما اینجا حرفم رو میخوام اصلاح بکنم. این تعریف در واقع عوض شد، شدش اشخاص تجاری و غیر تجاری. حالا خود اشخاص تجاری، حتی شخص حقیقی کشاورز هم قانون گذار به عنوان تجاری داره میبینه. حتی اشخاص حقیقی مشاغل هم در واقع باز به صراحت اشاره کرده و اشخاص حقیقی ماده 77، یعنی میشه فصل اول از باب سوم. ماده 77 مربوط به کیا میشه؟ بساز به فروشا که دارن علل حساب پرداخت میکنن، فعالیت ساخت و فروش املاک دارن، اونها هم به عنوان اشخاص تجاری در نظر گرفته، کسایی که مشمول ماده 77 قانون مالیات های مستقیم میشن از بابت فعالیت های ساخت و فروش املاکشون. و تمام اشخاص حقوقی ایرانی چه بخواد فعالیت انتفاعی یا غیر انتفاعی داشته باشه و اشخاص حقوقی غیر ایرانی که میخواد تو ایران دارای شعبه، نماینده، کارگزار یا امثال اینها باشه. توی قانون هر جا عبارت مؤدی یا مؤدیان اومد، منظور اشخاص تجاری هستن. پس مؤدیان مشمول استفاده از سامانه مؤدیان رو ما اشخاص تجاری میدونیم. اشخاص تجاری رو اومد برای ما بازترش کرد. اشخاص حقیقی کشاورز، مشاغلی ها، تمامی اشخاص حقوقی ایرانی و غیر ایرانی، بخواد انتفاعی باشه غیر انتفاعی باشه، و اشخاص حقیقی که مشمول ماده 77 قانون مالیات های مستقیم میشن. ما قبلا اینها رو نمیدونستیم به عنوان مؤدی سامان مؤدیان و اشخاص تجاری، ولی الان با بحث قانون مالیات بر سوداگری این افراد هم درگیر بحث سامانه خواهند شد. اشخاص غیر تجاری رو اومد تفکیک کرد. اشخاص غیر تجاری رو به کیا میگن؟ تمام اشخاص حقیقی که در کل منطقه کشور حضور دارن، چه میخواد خارج از منطقه آزاد اقتصادی تجاری صنعتی باشه، چه میخواد داخل منطقه باشه، و دارای شماره ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی هستن. در این قانون هرگاه از عبارت مصرف کننده نهایی استفاده شود، مراد اشخاص مذکور در این جزء است. ببینید عزیزان، خود مصرف کننده نهایی در قانون مالیات های مستقیم تعریف داره. شما طبق ماده 169 قانون مالیات های مستقیم وقتی میگیم مصرف کننده نهایی، میریم اونجا نگاه میکنیم، یه شخصی است حقیقی، نمیگه حقوقی، میگه حقیقی، کالا و خدمات رو برای نیاز شخصی خود خریداری و برای عرضه و ارائه به دیگران استفاده نمی کند. هر جا هم اسم مصرف کننده نهایی توی بحث آن در واقع پایان های فروشگاهی و سامان مؤدیان میاد، منظورش اشخاص غیر تجاری هم. یعنی افرادی دارن کالا و خدماتی خریداری میکنن ولی برای نیاز شخصیشونه، برای عرضه و ارائه به دیگران نیست. اگه حکم عرضه و ارائه برای دیگران داشته باشه، دیگه بهش میگن شخص تجاری. پس اینجا فعالیت‌های ما هم حتی تفکیک شده. فقط عزیزان اگر سوالی دارید، من ممنونتون میشم سوالتون رو نگه دارید، چون حجم چت خیلی زیاده، من دارم همینجور توضیح میدم و نمیتونم سوالاتتون رو ببینم. سوالاتتون رو نگه دارید، قطعا ما پایان وبینار یک تایمی برای پرسش و پاسخ داریم و من به ترتیب میشونم سوالات شما عزیزان رو پاسخ میدم. اگر وسط وبینار سوال میپرسید و من جواب نمیدم، حمله بر بی‌ادبی نشه، چون هم محدودیت زمان بنده دارم، هم تعداد شات‌ها زیاده و واقعا نمیشه بخوایم هم برنامه رو جلو ببریم هم همزمان سوالات شما عزیزان رو پاسخ بدیم. از این در واقع موضوع که درک این موضوع رو دارید، من صمیمانه سپاسگزارم. خب کارپوشه‌های مالیاتیمون به دو دسته تجاری و غیر تجاری تقسیم شد. ما قبلا یه کارپوشه داشتیم، هم کارپوشه سامان مؤدیان رو میگفتیم خب همینه، ولی الان با اجرای قانون مالیات بر سوداگری این تأثیرش رو تو سامان مؤدیان گذاشته. یعنی من حتی باید یه حسابداری شخصی هم در آینده برای خودم داشته باشم، مواردی که منتج میشه به فعالیت‌های تجاری من سوقش بدم به کارپوشه‌های تجاری، مواردی که در واقع به فعالیت تجاری در واقع دخلی نداره سوقش بدم به کارپوشه غیر تجاری. پس اینجا باید ما معاملاتی که داریم انجام میدیم رو حواسمون باشه، اون مواردی که مربوط به فعالیت‌های تجاری ما میشه بره رو کارپوشه تجاری، مواردی که فعالیت‌های تجاری ما محسوب نمیشه بره رو کارپوشه غیر تجاری. اداره مالیات از چه منبعی متوجه میشه من مصرف کننده نهایی ام؟ من این 4 تا مثال ساده بزنم. شما برای خونتون دیگه بخار تولید برق میخرید؟ شما برای خونتون ورق فولادی گالوانیزه میخرید؟ روغن مثلا موتور هواپیما میخرید؟ ببینید یه سری از محصولات متوجه میشیم که این به مصرف کننده نهایی میرسد یا نمیرسد. ولی یه سری از محصولات مثلا به درد مصرف کننده، کسی برای خونش گرانول نمیخره. پس اینجا تفکیک بین مصرف کننده نهایی بودن یا نبودن یک بحثش بحث خود محصوله. من متاسفانه تو فضای مجازی دارم میبینم میگن آقا اگه اطلاعات نمیده نوع دو بزن خودتو خلاص کن. آقا نوع دو زدن برای هر چیزی مناسب نیست، خون آخرت باشه نوع دو. من پیشنهاد نمیدم هر کی اطلاعات نداد برو نوع دو بزن. ببینید قانون رو تکبودی نخونید. سازمان مالیاتی و این سیستم هایی که داره راه میفته دنبال دریافت اطلاعات شناسایی معدی شناسایی مالیاته. شما در نوع دوم درست خریدار اعتبار مالیاتی ندارد، اما داری یک فعال تجاری رو پنهان نگه میداری. فعال تجاری اعتبار مالیاتی نداره درست، ولی از بابت فروشاش نباید به سازمان ارزش افزوده بده. آیا مشمول فراخوان های ارزش افزوده نخواهد بود؟ و همه این بودها رو من باید ببینم. در بحث فروش به مصرف کننده نهایی حتی این موضوع در پیشنویس آیین‌نامه در واقع موضوع ماده 95 که به صورت پیشنهاد داده بودن یه بندی رو به آیین‌نامه اضافه کردن، گفتن اگر خریدار مصرف کننده نهایی نیست حتما باید صورت حساب نوع اول صادر بشه. در غیر این صورت با تشخیص خریدار شما مصرف کننده نهایی مثلا بزن نوع دو بزن. ولی یه بودی هم اینجا داره، هر جنسی که به مصرف کننده نهایی دخل نداره. و از اون طرف در آیین‌نامه ماده 219 میگه عدم ارائه اسناد درآمدی من به ارزش منصفانه حساب کتاب میکنم. شما الان اسناد درآمدی داری ارائه میدی ولی نامشخصه طرف معامله، انگار که ارائه ندادی. این که فقط اعلام کردی من انقدر فروختم به کی فروختی نمیگی، خب اینجا دست برای ارزش منصفانه باز میذاری. حتی بعضی از همکارای عزیزمون تو ادارات مالیاتی به مصداق عدم صدور صورت حساب میدونن، میگن نه این که زدی به درد خودت میخوره، ما باید طبق الگو و آن دستورالعمل فاکتور صادر میکردی، نکردی پس من میگم عدم صدور جریمه. حالا من اون رو میتونم دفاع بکنم، یعنی آقا شما رو منحصر به فرد داره تو حافظه مالیاتی من ذخیره است، اما از بعد قانون مالیات های مستقیم آیین‌نامه 219 بحث ماده 169 مکرر من چه دفاعی میتونم داشته باشم؟ پس اینجا دوستان دیگه مثل قدیم نیست هر کی اطلاعات نده تو در نزد سازمان مالیاتی مثلا پنهان میمونه. اتفاقا در آینده در واقع روند به سمتی میره یه مشتری تا از من به من اطلاعات نده از من جنس نمیخره، چون میخواد اینا تو کارپوشاش دیده بشه، چون اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده یه معدیان در سامانه است. این قانون دوستان بخشنامه نیست که کسی بره دیوان باطلش بکنه. ماده 4 قانون پایانه فروشگاهی و سامانه معدیان اصل رو بر صحت اطلاعات ثبت شده میدونه. یا آقا اصل بر صداقته، مگر اینکه تخلفی رخ بده من بیام رسیدگی بکنم. پس در آینده شاید الان مثلا سالهای اول بعضی ها این دیدگاه ها رو نداشته باشن، این روی کرد رو نداشته باشن، ولی در آینده قطعا ما به سمتی خواهیم رفت که بیشتر اطلاعات میدیم به سازمان مالیاتی حتی برای معاملات شخصی. کارپوشه های تجاری برای اشخاص تجاری استفاده میشه، کارپوشه های غیر تجاری برای اشخاص غیر تجاریه، که در آینده این اتفاق خواهد افتاد که کارپوش‌های غیر تجاری هم برای من و شما تشکیل بشه. حتی تراکنش‌های ما دیگه در آینده شناسنامه‌دار میشه. ما پولی بخوایم جابجا بکنیم بعد بگیم بابت چه موضوعی بوده، بابت چه صورت حسابی بوده، بابت چه فعالیتی بوده. الان این اتفاقات نیفتاده ولی در آینده زیرساخت این موضوع در واقع فراهم خواهد شد. در خصوص کارپوش‌های تجاری گفتیم راه ارتباطی بین سازمان مالیاتی و معدیان مالیاتی میشه کارپوشه‌ها. تو ماده 20 قانون ارزش افزوده در خصوص کارپوش تجاری این موضوع رو توضیح داده، میگه آقا کارپوشه تجاری برای هر شخص یه دونه است. کارپوشه‌ها شخص محوره، پرونده محور نیست. من وارد کارپوشه تجاری میشم لیست پرونده‌های مالیاتیم رو میتونم ببینم. اینجوری نیست برای هر پرونده یه کارپوشه ایجاد بشه. کلن دوتا کارپوشه داری، غیر تجاریه که کلن مشخصه، تجاریه پرونده های مالیاتی رو میبینیم. اگر هم بیشتر از یک واحد شغلی داشته باشی لیست پرونده‌ات دیده میشه. آدرس ثابت برای محل کارت نباشه، آدرس محل سکونت میتونه ملاک کارپوشه تجاری باشه. و اگر هم به صورت شراکتی دارید کار میکنید یک نفر از شرکا میتونه نماینده کارپوشه تون باشه. وظیفه ثبت نام و عضویت در سامانه مودیان کاملا بر عهده سازمان امور مالیاتی کشوره. ما چیزی به اسم عضویت در سامانه مودیان نداریم. ماده 5 قانون تسهیل اومد این موضوع رو از دوش مودی برداشت و به دوش سازمان مالیاتی گذاشت. هر شخصی پرونده مالیاتی تشکیل بده، یک هفته سازمان مالیاتی فرصت داره که کارتوشه تجاریش رو تشکیل بده و اون پروندهش در کارتوشه تجاریش دیده بشه. حساب‌های بانکی ما هم، حالا قبل از بحث سامانه مودیان میگفتن حساب تجاری غیر تجاری، حتی این موضوع رو در قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان هم اشاره کردند. از کی این موضوع اتفاق افتاد؟ از وقتی که قانون مالیات بر سوداگری تصویب شد. قبلا شما متن قانون پایانه فروشگاهی رو میخوندی حساب تجاری غیر تجاری نمیدیدی، ولی الان تو بند ماده ای که قانون پایانه فروشگاهی این موضوعات هم اضافه شد. هر حسابی که متعلق به اشخاص تجاری باشه بهش میگن حساب تجاری، هر حسابی که متعلق به اشخاص غیر تجاری باشه بهش میگن حساب غیر تجاری. پس من اینجا باید تفکیک بین حساب‌های بانکیم رو داشته باشم. مواردی که مربوط به فعالیت تجاریمه، پرونده مالیاتی دارم، حساباش معرفی بشه به عنوان حساب تجاری. مواردی که ربطی به پرونده مالیاتی من ندارد بشه حساب غیر تجاری. یک بخشنامه سازمان مالیاتی صادر کرد در خصوص جریمه بند ب و بند پ ماده 22. بند ب در خصوص عدم استفاده از حافظه مالیاتی بود و بند پ عدم اعلام شماره حساب تجاری. توی بحث بند پ یه موضوعی رو قشنگ اشاره کرد، گفت اگر مؤدی با حساب غیر تجاریش فعالیت تجاری انجام داد و تراکنش این فعالیت تجاریش رو به حساب تجاریش منتقل کرد، از حیث جریمه بند پ ماده 22 خارج خواهد شد. یعنی اگر من در حساب غیر تجاریم یه فعالیت تجاری انجام دادم، یه پولی به حساب غیر تجاریم اومد، اما بلافاصله این پول رو حالا بعد از چند وقت، حالا این تراکنش رو از غیر تجاریم به حساب تجاری انجام دادم، دیگه جریمه بند پ ماده 22 شامل حالم نمیشه، چون این تراکنش تجاری که در حساب غیر تجاری بود رو به حساب تجاریم انتقال دادم. پس اگر میخوای درگیر جریمه بند پ ماده 22 نشی و حساب‌های غیر تجاری شما فعالیت تجاری انجام بده، حتما تراکنش‌های تجاریتون رو به حساب تجاری منتقل بکنید. در آینده ثبت وجوه دریافتی هم ما در بحث سامانه مودیان خواهیم داشت. نگاهتون به این نباشه که سامانه مودیان فقط داره صورت حساب میگیره. شما بحث تناظر هم در آینده خواهید داشت. بحث مارکدار کردن تراکنش‌های بانکی هم از سمت بانک مرکزی طبق ماده 11 مکرر، ماده 16 مکرر قانون پایانه فروشگاهی رو ما داریم. همینطور مودی هم اینجا در واقع این موضوع رو باید رعایت بکنه. یک تبصر دو به ماده 2 قانون پایانه فروشگاهی و سامان مودیان اضافه شده. میگه 20 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، منظورش قانون مالیات بر سوداگریه، تمامی اشخاص تجاری موظفن اطلاعات مربوط با وجوه دریافتی خود در خصوص فعالیت‌های موضوع اشخاص تجاری که در واقع بابت فروش و کالا و خدماتشون نیست رو تو کارپوشه اعلام بکنن. یعنی ذاتاً ورودی حساب بانکی فعالیت تجاری محسوب میشه. اگر هم فعالیت تجاری نیست بازم باید اعلام بکنیم مثلا بابت چی بوده؟ واریز سود بوده؟ نمیدونم بحث افزایش سرمایه بوده، جاری شرکا بوده، اینا فعالیت تجاری محسوب نمیشه. اینا رو باید اعلام بکنید. در صورت عدم انجام این تکلیف مشمول جریمه به میزان 10% وجوه دریافتید. حکم تبصره 2 ماده 22 هم براش جاریه. یعنی بیشتر از 50% این جریمه رو نمیبخشن. حکم تبصره 10 ماده 16 مکرر براش جاری نیست. تبصره 10 ماده 16 مکرر چی میگه؟ یه اتفاق خیلی خوبی که افتاد، امیدوارم که کارپوش‌های غیر تجاری به زودی زود ایجاد بشه و این موضوع به شرکت‌هایی که فروش نسیه به مصرف کننده نهایی دارن خیلی کمک میکنه. ما طبق تبصره 1 ماده 4 قانون ارزش افزوده اصل و بر نقدی بودن معاملات می‌بینیم، مگر آنکه نسیه بودن در سامانه مودیان ثبت و به تایید طرفین برسد. سوال هم از شما عزیزان اینه، آیا مصرف کننده نهایی الان کارگوشه داره که بخواد نسیه بودن فروشی که اون شرکت براش انجام داده رو به تایید برسونه؟ نه. الان همتون دارید نسیه میفروشید، به مصرف کننده نهایی هم دارید میفروشید، چون کارگوشه ای طرف مقابل نداره و این فاکتور عدم نیاز به واکنش میشه، سازمان مالیاتی در حکم نقد داره میبینه این فاکتور رو و از شما ارزش افزایش رو در همون دوره مطالبه میکنه در صورتی که شما پولی دریافت نکردید. در خصوص جریمه تأخیر در پرداخت مالیات به ارزش افزوده، ما یه تبصره ماده 37 داریم که در اون تبصره اشاره کرده اگر مودی در هیئت حل اختلاف مالیاتی بتونه اثبات بکنه خارج از اختیار خودش بوده، اون پول رو سر وقتش به سازمان نداده، سازمان جریمه مالی 2% رو بهش میبخشه. این از این بابت من دارم اینا رو از قصد میگم که اگر تو رسیدگی ها و در واقع دادرسی مالیاتیتون به این مسائل برخورد کردید و خواستید دفاع بکنید آقا درسته من باید اون موقع پول میدادم، خارج از اختیارم بوده، واقعا پولی نداشتم بدم، حساب بانکی مثلا بنابر یه خسارتی یه موضوعی پول از حسابم خارج شده، من در اون مقطع پول شما رو نداشتم بدم، یکیش میتونه بحث فروش نسیه به مصرف کننده نهایی باشه، چون کارپوشه نداشته نتونسته تایید بکنه این موضوع رو. تبصره ماده 37 اینجا به دردت میخوره، میتونی اثبات بکنی. حالا که سامان مودیان در واقع با بحث قانون مالیات بر سوداگری تغییر کرد و سازمان مالیاتی مکلف شد که کارپوشه های غیر تجاری رو تخصیص بده، دیگه ما خریدهای شخصیمون هم که داریم انجام میدیم و واقعا نسیه خریدیمون میتونیم تایید بکنیم. این خیلی اتفاق خوبیه برای این شرکت ها. حالا میگه این وجوه دریافتی که تو داری، من مثلا بگی واسه خریده مثلا فروش نسیه بوده، من این رو ازت نمیپذیرم، من تفسیر 10 ماده 16 مکرر رو برای شما تو این موضوع اجرا نمی کنم، پس این رو حواستون باشه. خب من یه سری مسائل رو که مهم هست رو خدمتتون توضیح بدم. از این سری مسائل میزان اصلا پایانه فروشگاهی تعریفی که قانون گذار براش گذاشته میگه رایانه، دستگاه کارتخوان، درگاه پرداخت یا هر وسیله‌ای که امکان اتصال به بانک مرکزی یا سامانه مودیان رو داشته باشه و بتونه صورت حساب بفرسته به سامانه مودیان. الان که در حال حاضر خدمتتون صحبت میکنم صورت حساب نوع سومی صادر نشده است. چرا؟ چون باید از سمت بانک مرکزی این اتفاق بیفته. قانون داره این رو میگه. من نمیدونم بعضیا تو فضای مجازی چجوری میگن بیا بهت یاد بدم صورت حساب نوع سه بفرست. قانون داره میگه وظیفه صدور این صورت حساب به عهده بانک مرکزیه. مؤدی وظیفه این هر صورت حساب نوع سه صادر بکنه. بانک مرکزی باید به رسید پرداخت دستگاه پوز و رسید پرداخت درگاه پرداخت ها بیاد شماره منحصر به فرد مالیاتی بده و دیتای این شماره منحصر به فرد مالیاتی رو تا پایان روز بعد به کارپوشه سامان و مودیان انتقال بده. الان در حال حاضر طبق تفسیر 2 ماده 14 مکرر تا پایان امسال رسید دستگاه پوز و درگاه پرداخت برای تمام مودیان چه حقیقی چه حقوقی که فروش به مصرف کننده نهایی دارند و تکنرخ ارزش افزوده هستند در حکم صورت حساب الکترونیک قرار گرفته. حالا من امیدوارم این موضوع رو یه سالم تمدید بکنم، چون هنوز بانک مرکزی این کار رو نکرده. اگه اینو تمدید نکنم من مجبورم صورت حساب صادر بکنم، به خصوص افرادی که بالاتر از آستانه یه ماده 14 مکرر در واقع مشمول صدور صورت حساب الکترونیک شدن. این یه مزایایی بود که سازمان در واقع به قانونگذار به مودیا داده بود، حتی اگر اون حدم رد کرده بودن، چون فروششون به مصرف کننده نهاییه و تک نرخه با دستگاه پوز و درگاه پرداخت به اتفاق میفته، دیگه مودی از این بابت صورت حساب نزنه. ما آمار این تراکنش رو داریم دیگه، میگیم فروشش. حالا من امیدوارم این اتفاق بیفته. چرا میگم رسید دستگاه پوز برای مصرف کننده نهایی حکم صورت حسابه؟ چرا برای عمده فروش من این حرفو نزدم؟ خود قانون داره میگه، ماده 2 قانون میگه خرده فروش و واحد صنفی باید از پایان فروشگاهی استفاده بکنه. به عمده فروش تکلیفی نداده که بخواد دستگاه پوز بگیره. میگه میتونه به عنوان ابزار پرداختش داشته باشه، ولی در حکم فروش قرار نمیگیره. همین چند وقت پیش سازمان مالیاتی یه نامه به معیدین میوه و تره بار زد و آقا بیاید فاکتوراتون رو تو سامانه بزنید، من بی تو بی شما رو نیاز دارم، نوع یکی شما رو نیاز دارم. همه گفتم ما دستگاه پوز داریم، همه میان کار. اون به درد سازمان نمیخوره، چون ازش مودی نمیتونه شناسایی بکنه. دستگاه پوز برای افرادی که به مصرف کننده نهایی در تماسن و تکنر خرزش افزوده باشن. منظورم از تکنر چیه؟ یا فراخوان نشده صفر همش، یا فراخوان شده کلن دهه مثل آهن فروش. آهن فروش کلن داره 10% میفروشه. طلا فروش رو نمیگم، چون طلا فروش اصل طلاش معاف اجرت سود و حق العملش دهه، دو نرخیه. رستوران چند نرخیه؟ نوشابه 16، ماستش معاف، غذاش 10. اونا دستگاه‌پز رو به عنوان پایین فروشگاهی که بگه رسیدش حکم صورت حسابه نمیتونه انجام بده، فقط برای تک نرخی هست. خب من یه موضوعی رو اشاره بکنم. تاریخ اجرای سامان مودیان هم گفتم، من فقط میخوام تغییرات مهم رو خدمتتون توضیح بدم. ببینید بیس قانون تو ماده 14 مکرر میگه بیشتر از 25 برابر معافیت مالیات حقوق اگر هر شخصی در هر سال فروشش فراتر رفت، منظور اشخاص حقیقیه، مشاغلیا، باید در سامانه مودیان صورت حساب الکترونیک صادر بکنه. اگر فروشش کمتر از 25 برابر معافیت مالیات حقوق بود، ما ازش صورت حساب الکترونیک نمیخوایم. این شخص معاف از صدور صورت حسابه، اما از این که بخواد از معافیتش استفاده بکنه، طبق آیین‌نامه‌ای که در واقع تصویب شده و ابلاغ هم شده، حتما باید دستگاه پست داشته باشه، پایانه فروشگاهی داشته باشه. عمده فروش که من عمده فروش من این مشمول ارزش افزوده نیست، عمده فروش مشمول ارزش افزوده است، میتونه کمتر از 14400 باشه، میتونه معاف از صدور صورت حساب باشه. اینجا تو بحث معافیت از صدور صورت حساب الکترونیک نیومده بگه عمده فروش باید بفرسته، گفته آقا هر شخص مشاغل کمتر از 25 برابر معافیت مالیات و حجم فروشش باشه، معاف از صدور صورت حسابه، دست و پوز باید بگیره. عمدتا من برای کی دیده این موضوع رو؟ برای بیشتر خب از در واقع خورده فروش ها این موضوع دیده شده. عمده فروشی من نمیدونم کمتر 14400 باشه، یه فقره باشون 20 میلیارد تومن این عمده فروش ها. مثلا محال عمده فروشی من داشته باشم یه عمده 14 میلیارد و 400 بخواد حجم فروش سالانش بشه. عمدتا خب عددشون سنگین و تراکنششون زیاد و سودشون نسبت به خورده فروش ها کمتر. یه موضوعی خیلی جالبی هست اینجا، من اینم به دوستان مرکز تنظیم ارائه داده بودم و پاسخ هم گرفتم ازشون. اگر من برم خرید انجام بدم، به من صورت حساب الکترونیک نده، بگه من معاف از صدور صورت حساب الکترونیکم، آیا هزینه و اعتبار من قابل قبوله؟ به صراحت قانون اینجا گفته در صورت خرید سایر مودیان، از مودیانی که معافیت موضوع این ماده استفاده میکنم، یعنی طرف معاف از صدور صورت حساب الکترونیکه، من برم ازش خرید بکنم، نه هزینم رو میپذیره نه اعتبار مالیاتی. پس من برای به دست آوردن هزینه و اعتبار مالیاتی تا اینجای کار باید صورت حساب الکترونیک داشته باشم. این ماده 14 مکرری که شما دارید میبینید قبل از قانون مالیات بر سوداگری بود که به قانون پایانه فروشگاهی اضافه شد. در قانون مالیات بر سوداگری اومدن چند تا تبصره به ماده 25 قانون پایانه فروشگاهی اضافه کردن. ماده 25 به صراحت میگه آقا صورت حساب الکترونیک داشته تو مرجع دادرسی قابل تر نیست. اما چند تا تبصره اضافه کردن، تبصره پنجش خیلی موضوع قشنگیه، میگه اگر رفتی خرید کردی صورت حساب الکترونیک نداشت، بیا به من اعلام کن، من بیام رسیدگیت بکنم، هزینهش رو ازت بپذیرم. پس هزینه های خارج از سامان مودیان به شرط رسیدگی طبق تبصره پنج ماده 25 قابل قبول خواهد بود. اگر من وقت نکرد رسیدگی بکنه، همون چیزی که خودت درست کردی قابل قبوله. یک سال مطابق ماده 155 و 156 مرور زمان مالیاتیش هم براش حساب کرده، گفته ما وقت داریم رسیدگی شد، وگرنه ابرازی معدی قابل قبوله. از بود هزینه های قابل قبول مالیاتی، اگر جایی خرید کردی واقعا صورت حساب الکترونیک نداشت اما اون هزینه رو متحمل شدی، سازمان به شرط رسیدگی از شما میپذیره. اما از بود اعتبار مالیاتی و ارزش افزوده، فقط و فقط صورت حساب الکترونیک نوع اول رو از شما میشناسید. صورت حساب الکترونیک نوع اول، وگرنه صورت حساب الکترونیکی وسط نباشه، از یک ده امسال هیچ اعتبار مالیاتی ارزش افزوده به شما تعلق نمیگیره. اینا حواستون باشه. اعتبار مالیاتی ارزش افزوده زمانی به شما تعلق میگیره که دارای صورتحساب الکترونیک باشید. پس از بعد قانون مالیات مستقیم ما همچنان می توانیم صورتحساب کاغذی داشته باشیم. رو بحث هزینه‌اش باید بریم دفاع بکنیم، رسیدگی بشیم. اما تو بحث ارزش افزوده فقط و فقط و فقط صورتحساب الکترونیک نوع اول. در غیر این صورت به شما اعتبار مالیاتی تعلق نمیگیره. حالا اینجا یه موضوعی پیش میاد، یه سری از اشخاص از صدور صورتحساب الکترونیک امتناع میکنن. اگر اشتباه نکنم طبق بند 3.3 قانون پایانه فروشگاهی و سامانه معدیان، سازمان مکلف سامانه رو به گونه ای طراحی بکنه اگر کسی از صدور صورتحساب الکترونیک برای من امتناع کرد، من برم اعلام بکنم آقا ایشون از من ارزش افزوده گرفته و به من اعتبارش رو نمیخواد بده، ارزش افزودهش رو دریافت کرده، صورتحساب صادر نمیکنه، اعلام تخلف محسوب میشه. سازمان میره فروشنده رو متخلف شناسایی میکنه، بهش هشدار میده، میگه برو فاکتور رو صادر کن، اعلامیه تخلف داری. اگه فاکتور صادر کرد که هیچی، صرفا یه جریمه ماده 22 بهش میخوره. اگر فاکتور صادر نکرد چه اتفاقی میفته؟ پروندهش میره هیئت حل اختلاف، هیئت برگزار میشه، معدی باید دفاع بکنه که نه این تخلف مال ایشون نیست. اگر نتونست دفاع بکنه رأی بر رسیدگی میره، کارشناس مالیاتی اثبات تخلف کرد، اونجاست که دیگه میگن بله شما باید این کار رو انجام میدادی و جریمهش رو باید بدی. این از این. خب یه نکته ای که مطرح بود و ما هم چند وقت پیش یه جلسه ای در اتاق بازرگانی ایران داشتیم با اعضای محترم سازمان امور مالیاتی، اگر من برم از شخصی خرید بکنم مشمول صدور صورتحساب نیست ولی من ازش بخوام صورتحساب صادر بکنه، آیا هزینه و اعتبار مالیاتی من قابل پذیرشه؟ تو آیین‌نامه ماده 14 مکرر گفته فارغ از اینکه مودی معاف از صدور صورتحسابه، اگر صورتحساب الکترونیک با مشخصات کامل، منظورش نوع 1 صادر شود و شرایط قوانین پایانه فروشگاهی و سامانه معدنیان رو رعایت بکنه، این صورتحساب به عنوان هزینه و اعتبار مالیاتی قابل قبول خواهد بود. پس من اینجا صرف داشتن صورتحساب الکترونیک به شرط عبور از حد مجاز این موارد نباشه میتونه به من اعتبار بده، چه این صورتحساب رو در واقع شخص معاف صادر بکنه، چه این صورتحساب رو شخص غیر معاف از صدور صورتحساب صادر بکنه. این یه در واقع آپشن و فایل خیلی خوبیه. یه سری از بزرگواران تو فضای مجازی مطرح میکنن 169 منسوخ میشه. بابا کی همچین حرفی زده؟ قانونش هنوز حذف نشده، چی منسوخ میشه؟ همچنان هست. 169 دوستان منسوخ نمیشه، 169 مختص صورتحساب های خارج از سامان است. تا آذر ماه ما چه صورتحسابامون داخل سامانه باشه خارج از سامانه باشه، از اعتبار مالیاتیش به شرط رسیدگی میتونیم استفاده بکنیم. از اول دی ماه از بابت اعتبار مالیاتی، من کاری به هزینه ندارم، هزینه میری دفاع میکنیم، این موضوع هم تو قانون اضافه شد، میگه آقا ما باید رسیدگی بکنیم هزینه ها رو. اما از بابت اعتبار ارزش افزوده فقط و فقط صورتحساب الکترونیک. این بحث سامان معدنیان خب همونطور که میدید از زمستان 402 لازم و اجرا شد. هر شخصی در سال 402 تا شهریور به 18 میلیارد رسیده بود درگیر سامانه است. سامانه این شکلی نیست، 402 18 تا بوده، الان 404 یه میلیارده دیگه، اومد خوش اومد. اگر 18 تاشو کلا پر نکرده بود 402 هیچ، 403 اگه 14 و 400 پر نکرد هیچی، 404 که امسال باشه، این عدد سالانه است دوستان، اگر از 402ش باید چک بکنی شاید اون موقع حجم فروشش بالای 18 تا بوده، شاید 403ش بالای 414 و 400 بوده. اگر این دو تا سال نرسیده از 404 اگر به 14 و 400 برسه، الان من معدی دارم که سه ماه اولش 4 بالای 14 و 400 شده، از مهر باید صورتحساب الکترونیکش رو بزنم. اگر معدی من تا شهریور این عدد رسیده باشه از اول دی ماه، یک فصل تنفس داره، یک فصل تنفس، فصل بدترش دومین دوره بعدش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیک میشه. عدد سالانه است، مشمولیتش در اون سال اون عدد پر بشه، دو فصل بعد حتی اگر این عدد اینجا دقت بکنید تو آذر پر کرد، از اول سال تا آذر، اینجوری نیست فصل به فصل باشه، از اول سال تا هر مقطع از فصل تا آذر به 14400 رسید، میفته فروردین سال بعدش. پس اینجا باید این در واقع موضوع رو حواستون باشه که اگر این عدد رو پر کرد دو فصل بعد ملزمه. یه سری از اشخاص هم اصلا ربطی نداره، میخواد یه میلیارد بفروشه، میخواد 1000 میلیارد بفروشه. پزشکا، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه، دامپزشکی، قانون، اینا نام برد. تو قانون بودجه 1402 بود اگر اشتباه نکنم، به صراحت با اینا باید پایان فروشگاهی داشته باشن. تجهیزات پزشکی، اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی، وکالت، مشاوره حقوقی و خانواده. یه پرانتز اینجا باز بکنم. این عزیزان تکنرخ ارزش افزودن. اما وکلا که فراخوان ارزش افزوده نشدن. پزشکی که اصلا معافن. اینا دست و پوست داشته باشن کفایت میکنه. چون تو اطلاعیه 29 آذر 1402 به صراحت اومد اشاره کرد. من برگردم این اطلاعیه‌ای که متنش رو آورده بودم. گفت اشخاص بند 1 و 2 در صورتی که تک نرخ ارزش افزوده باشند رسیده دست به خودشون حکم صورت حساب الکترونیک داره. اما ترافروش ها رو این مثال رو نزد، گفت ترافروشون دو نرخه باید صورت حساب نوع 1 و 2 صادر بکنه. خب اگر شخص حقیقی تا یک سال مالی به 144 میلیارد برسن مشمول میشن بر از که دو فصل بعدش. حالا عدد سال 405 چقدر میشه؟ باید ببینیم در قانون بودجه مالیات حقوقمون چقدره و 525 برابر معافیت مالیات حقوق سال 405 چه عددی به دست میاد؟ اون میشه سقف سال 405 مون. الان تو 404 شما 14 میلیارد 400 باید در نظر بگیرید. 405 شاید یه عدد مثلا کمتر بشه، مثلا 10 میلیارد. دقت کرده باشید از سال 402 که 18 میلیارد بود اومد پایین شد 14400، ممکنه پایین تر هم بیاد چون میخواد معدیای بیشتری رو درگیر صدور صورت حساب الکترونیک بکنه. خیلی جالبه که در قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی از شخص حقیقی کشاورز هم تجاری شناسایی کرد. شخص حقیقی کشاورز هم براش کارکوشه تجاری داره تشکیل میده، برای شخص حقیقی کشاورز هم میتونه صورت حساب الکترونیک در واقع الزام بکنه که صادر بکنه. پس این موضوع حواستون باشه. خب من چقدر وقت دارم برای ارائه بعدیم؟ الان 3:50 است. پشتیبان در واقع دوره میخوام تایم من رو بده که چقدر من فرصت دارم. 4:05 بسیار دیم. خب اینجا هم در قانون تسهیل در ماده 3 اشاره شد که تا پایان آذر 404 صورت حسابای خارج از سامانه قابل قبوله. شما متن قانون رو برید دانلود بکنید، میگه پایان سال 403 به موجب بند قین قانون بودجه سال 1404 سه تا از مواد قانون تسهیل تمدید شد. 1. ماده 2 قانون تسهیل بود که اختیار بخشودگی در واقع جرایم سامان معدیان رو تا 100% تا 404 تمدید کرد، تا پایان سال تمدید کرد. بیس قانون پایانه فروشگاهی و سامان معدیان بیشتر از 50% نمیبخشه عزیزان. بیسش بیشتر از 50% نمیبخشه. اینو حواستون باشه. فقط در سال 404 هستش که فعلا سازمان اختیار 100% بخشودگی رو داره. ممکنه این موضوع در قانون بودجه پیش بینی نشه و 405 به بعد فقط 50% بخشودگی بدن. بیشتر از 50% قابل بخشودگی نیست. 1. این موضوع تمدید شد. 2. فراخوان‌های ارزش افزوده تمدید شد. سازمان مکلف بود پارسال یه جدول زمان‌بندی ارائه بده. جدولش رو در واقع پیشنهاد بده به وزیر امور اقتصاد دارایی، اونم تایید بکنه و مشاغل هایی که فراخوان ارزش افزوده نشده اند را طبق زمانبندی که مشخص میشه به ارزش افزوده اضافه بکنن، به این مشاغل مشمول به افراد مشمول اضافه بکنن. در 403 این اتفاق نیفتاد. در 404 باید ببینیم که این اتفاق خواهد افتاد یا نه. الان که داریم صحبت میکنیم امروز 21 مهر ماه 1404، من خودم به شخصه هم تو جدول زمانبندی از سمت سازمان مالیاتی ندیدم که به وزیر پیشنهاد بشه که بخوان اشخاصی رو برای ارزش افزوده فراخوان بدن. شاید هم این موضوع تمدید بشه. امیدوارم که تمدید بشه. چرا؟ چون آموزش ارزش افزوده برای مشاغل هایی که تا حالا فراخوان نشدن واقعا نیازه. خیلی ها هنوز در واقع مفهوم مالیات بر ارزش افزوده در ایران نمیدونن. ما در سیستم مالیاتی ایرانمون دو تا مالیات داریم، یه مالیات مستقیم داریم یه مالیات غیر مستقیم داریم. مالیات مستقیم از درآمد و دارایی بنده گرفته میشه، سازمان مالیاتی منبعش رو میدونه، بحث و ارزم به خدمتتون اشخاصش رو میدونه، یا دارایی یا درآمده. اما مالیات غیر مستقیم به صورت نامحسوس روی قیمت کالاها و خدمات و از مصرف کننده دریافت میشه و به خزانه دولت واریز میشه. اصلا مالیات بر ارزش افزوده در نهایت به حلقه آخر مصرف کننده نهایی تعلق میگیره. قرار نیست که فروشنده در جیب خودش ارزش افزوده به سازمان مالیاتی بده، از مشتریش بگیره به سازمان مالیاتی پرداخت بکنه. انگار که من معدی همکار سازمان مالیاتی هم که از مردم مالیات بر مصرفشون رو بگیرم و به سازمان پرداختش بکنم. حالا این مالیات بر مصرف خرجش کجا میشه؟ مالیات بر مصرف اگر من بررسیش بخوام کنم، این ارزش افزوده رو 10% نرخ عمومیش، 4% به خزانه دولت واریز میشه، 4% سهم عوارض شهرداری هاست، سهم شهرداری ها و دهیاری هاست، 1% مالیات بر سلامته و 1% حمایت از صندوق بازنشستگی کشوری. اینه بحث ارزش افزوده. یعنی ارزش افزوده مالیاتی نیست که برای سازمان مالیاتی مثلا درآمد 100% داشته باشه، اینا به این شکل تقسیم میشه. یعنی در واقع باید خرج خودمون بشه. این سامانه معدیان در واقع داره مدیریت وصول این مالیات رو سیستمی میکنه، میخواد به این نتیجه برسه که واقعا این حلقه از صورت حسابای الکترونیک که صادر شده ارزش افزوده شو به سازمان مالیاتی رسونده. قبلا اینو نمیتونستیم رصد بکنیم، فاکتورها کاغذی بود، هر کی جداگانه رسیدگی میشد و میگفتن بله این پول رو باید سازمان مالیاتی دریافت کرده باشه. الان اگر ببینید سازمان مالیاتی هی داره میگه من شرکتایی رو شناسایی کردم، مثلا تو کرمان تو بحث شن و ماسه ما شرکتی شناسایی کردیم که فرار مالیاتی داشته، نمیدونم تو عراق شرکتی شناسایی کردیم یا مثلا تو حوزه نمیدونم صنایع غذایی فرار داشته. از کجا دارن به این میرسن؟ دارن صورت حساب‌های الکترونیکی که داره صادر میشه رو رصد میکنن. عزیزان و بزرگوارانی که میرن نمیدونم صورت حساب فیک میگیرن، کاغذی میگیرن، این تماسای تلفنی که براشون میشه میگن بیا بهت فاکتور بدیم نمیدونم 1%, 2%، در روز که به من خیلی زنگ میزنن میگن بیا بهت مثلا صورت حساب الکترونیک بدیم، من بعضی وقتا هم شیطنت میکنم یا من خودم سازمان مالیاتی ام بعد سری تلفنو قطع میکنن رو من. میخوام اینو بهتون بگم، حواستون به این موضوع باشه. فکر نکنید این فاکتور رو گرفتی خدا نگهدار نمیدونم عبور از حد مجاز نبود، عدم عدول بود، نقدی زد تایید، منم تایید، خدا حافظ، اسپر صحته. سازمان اومده داره دیتای صورت حساب رو داره در واقع رصد میکنه با هوش مصنوعی. فلانی به شما با این شماره منحصر به فرد صورت حساب داده، خودش های صورت حساب داشته؟ اگر داشته کی بهش داده؟ اگر داشته دوباره کی بهش داده؟ داره حلقه های زنجیره صدور صورت حساب الکترونیک که تهش داره به کی میخوره رو شناسایی داره میکنه. آیا اون دستی که داره صورت حساب صادر میکنه تو سامانه زده، خارج از سامانه زده، وضعیت مالیاتی ارزش افزودهش به چه شکله؟ شرکت واقعی واقعی نیست. اینجوری دارن حلقه در واقع شرکت‌های صدوری و کاغذی رو شناسایی میکنن. الان خیلی ها متاسفانه آگاه به این موضوع نیستن، میرن این کارو انجام میدن، جریمه هاش هم بسیار سنگینه. عزیزان ماده 36 بنده به ارزش افزوده 2 برابر ارزش افزوده جریمت میکنه. اون پولی که باید میدادی رو 2 برابر جریمت میکنه، از سال سوم به بعد 3 برابر. این وضعیتی هم که داریم میبینیم الان، مثلا سازمان امروز یه بخشنامه واسه بخشیدگی جرایم ما گذاشت، ولی با این وضعیتی که داره پیش میاد برای حالا نمیدونم اقتصاد کشورمون و بحث درآمدهای مالیاتی که واقعا تو این چند سال اخیر برای دولت مهم شده، دیگه در آینده من فکر نکنم انتظار بخشیدگی زیادی از سازمان مالیاتی داشته باشیم. حالا الان داره با مردم راه میاد، ولی در آینده شاید این بخشیدگی جرایم، اونم جرایم به این سنگینی رو در واقع برای شما در نظر بگیرم. امیدوارم که حواستون به این موضوعات باشه، درست کار بکنید و درگیر این بحثای فاکتورسازی و اینا نشید. من همیشه تو فضای مجازی هم رسالت هم این بوده که آقا بحث قانون رو به عزیزان گوش زد بکنم، وگرنه هر کی داشته این کار میکنه خب مسئول کارش هم خودشه، به من ربطی نداره. ولی باید این ابعادش هم در نظر بگیرید که الان سازمان مالیاتی نسبت به 10 سال قبل خیلی تفاوت پیدا کرده عمل کردش. شما 10 سال قبل میرفتی رسیدگی، مثلا دیتایی از دست شما نداشت. بانک تو مثلا خودت میرفتی بهش میدادی، برنامه تو خودت بهش میدادی، مثلا دسترسی نداشت بخواد چک بکنه این برنامه اوکیه، بانکت اوکیه. الان سازمان مالیاتی از بانک مرکزی داره اطلاعیه میگیره، از سامانه جامعه تجارت داره تمام برنامه ها رو میگیره، توی سامانه واکنش به اطلاعات برای شما برنامه ها رو گذاشته. یکی از بحث‌های اصالت معاملات اینه که آقا طرف اثبات بشه این فاکتوری که برای صادر شده واقعیه. وقتی ما میگیم اصل بر ساعت اطلاعات ثبت شده است، یعنی همه اینا این پازل میخواد به هم وصل بشه، تناظر بین حساب پرداختنی و دریافتنی و بانکامون، بحث برنامه، بحث راهداری، بحث سامانه جامعه انبارها یا هم سامانه جامعه تجارت، انتقال مالکیت ها، همه اینا این زنجیر به هم وصله. وقتی همه اینا چک و تیکش انجام میشه، دیگه کسی نمیتونه فاکتور فروشی بکنه. و این سرعتی که ما داریم تو بحث مالیات داریم میبینیم و این سیستم های مالیاتی در واقع نسبت به گذشته دارن همین جور اطلاعاتشون به روزتر و گسترده تر میشه، شک نداشته باشید که دیگه در آینده ما چیزی مثلا دیگه فرار مالیاتی مون شاید برسه به 10%، 15%، نمیگم 100% فرار مالیاتی از بین میره، نه، هر سیستمی قطعاً یه باگ‌ها و یه خطاهایی داره و یه سری از افراد میتونن از این سیستم یه جورایی قصر در بیارن، ولی روندش نسبت به گذشته خیلی کمتر میشه و ضمانت اجراییش نسبت به گذشته سنگین‌تر شده. حالا همین پایانه فروشگاهی و سامانه معدنیان تخلف بکنی بیشتر از 50% نمیبخشه، ارزش افزوده که هیچی دیگه، اصلا جریمهش خانمان سوزه. خب در خصوص معدیایی که فراخوان ارزش افزوده نشونه، من 5 دقیقه تایم دارم این موضوع رو بگم و در خدمت عزیزانمون در گروه سپیدار سیستم باشیم. آقای حسینی اگه اشتباه نکنم کارشناس محترم در واقع نرم‌افزار سپیدار سیستم میاد این بحثایی که من اجرایی در واقع تئوریک گفتم و به صورت عملیاتی بهتون توضیح خواهند داد که چجوری با نرم‌افزار سپیدار صورت حساب الکترونیک به سامانه ارسال بشه. گفتیم نیازمند ارسال در واقع نیازمند امضای الکترونیک هستش و بهتون توضیح میده چه شکلی اینا تو در واقع تولید بشه، چجوری در واقع شناسه یکتر حافظه مالیاتیتون رو دریافت بکنید، تو نرم‌افزار بارگذاری بکنید و بتونید اون تنظیمات مربوط به سامانه معدیان با نرم‌افزار رو در واقع این عزیز و بزرگوار بهتون توضیح خواهند داد. یه نکته خیلی مهم که خیلی همین روزا به من زنگ می‌زنن، میگن آقا ما فراخوان ارزش افزوده نیستیم ولی می‌خوایم برای معدیمون فروخر تامین کنند مشتریمون صورت حساب الکترونیک صادر بکنیم. من که فراخوان نشدم، تمام شناسه کالا و خدمات در سامانه معدیان 10%ه. آیا من از همین شناسه 10%ی استفاده بکنم از مردم ارزش افزوده بگم که تخلفه؟ چیکار بکنم؟ سازمان یه اطلاعیه ای زد گفت اگر معدی فراخوان ارزش افزوده نیست، همون شناسه رو برداده، کاری نداشته باشه که ما 10% تعریف کردیم، تو نرم افزار سپیدار و دشتش بیاد با نرخ صفر تعریفش بکنه. چون پروندهش توی سایت مای تکس و تو کارتوشه معدیانش وضعیت فراخوان زده فراخوان نشده، من از نرم افزارش با نرخ صفر فاکتور رو میپذیرم که تو کارتوشش بشینه. پس برای صدور صورتحساب برای اشخاصی که فراخوان ارزش افزوده نشده اند، می توانیم از همان شناسه ها با نرخ صفر، یعنی خودمون نرخش رو صفر بزنیم. درسته شناسه رو سازمان مالیاتی نرخ دار تعریف کرده، اما نرخش رو تو نرم افزار سپیدار و دشتمون صفر بزنیم و ارسالش رو به سازمان مالیاتی انجام بدیم. اگر در نرم افزار سپیدار و دشت دارید تست میزنید، میگید خطا میده، میگه نرخ مالیات ارزش افزوده معتبر نمیباشد، حتما برو پرونده مالیاتی تو چک کن. تو پرونده مالیاتی وضعیت مشمولیت ارزش افزوده تو باید بزنی عدم مشمولیت. این رو باید مشخص کرده باشی که سیستم بتونه از نرم افزار سپیدار و دشت این فاکتور رو بپذیره. چون اون وضعیت فراخوان تو اوکی نکردی، خب میفرستی خطا میده دیگه. نرم افزار سپیدار و دشت از کجا بفهمه شما فراخوان شدی یا نشدی؟ اینور دیتا رو میفرسته، در واقع اون سمت مجوز دریافت اطلاعات رو میده، میگه بله فراخوان نشده، با نرخ صفر بگیر سیستم. به این شکله. اونی که حالا فراخوان ارزش افزوده نشده، مصرف کننده نهایی فاکتور رو اینا نمیخواد، اون رسید دست کوپوزش کفایت میکنه. صحبت هم برای کسیه که طرف فاکتور الکترونیک ازش خواسته و این هم برای اینکه مشتری شاید دست نده، میخواد برایش صورت حساب الکترونیک هم صادر بشه.
بسیار عالی و خیلی ممنون از شنونده‌های گرامی که تا به این لحظه همراه ما بودن. امیدواریم از قسمتی که براتون تهیه کردیم مطالب مفیدی رو دریافت کرده باشین. همراهان گرامی، با ما در رادیو مالی سپیدار سیستم بمونین و نظرات و سوالات خودتون رو حتما از ما بپرسید. ما در قالب پست‌های آموزشی کوتاه رادیو مالی پلاس یا اپیزودهای آینده رادیو مالی به تمام سوالات شما عزیزان پاسخ خواهیم داد. اگر حسابدار، مشاور، مدیر مالی یا صاحب کسب و کار هستید، فرصت خیلی خوبیه که درخواست دمو و مشاوره رایگان خودتون رو ثبت بکنید و با نرم افزارهای سپیدار و دشت از نزدیک آشنایی پیدا کنید و محیط نرم افزار رو ببینید. کافیه که با شماره تماس 021-810-22-222 تماس بگیرید. خیلی ممنون، خسته نباشین، خدا نگهدار.